تلویزیونی برای پخش 1400 مناظره انتخاباتی، گزینه 3 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار، گزینه 4 هشدار دبیر کل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در خصوص اینکه آماده پذیرفتن 2 میلیون آواره باشند. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. اما حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای شب گذشته در نشسته خبری پایان سفر 3 روزه به عراق گفت در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات، مدارک و پرونده‌های تعداد قابل توجهی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و رئیس شورای عالی قضایی عراق دستورات اکیدی رو برای پیگیری این پرونده‌ها صادر کرده. بخشی رو در همین زمینه آماده کردیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
انعکاس
رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه پیش از عزیمت به عراق با اشاره به اهداف این سفر گفت
هم مسائل دو جانبه رو شامل میشه و هم مسائلی که مربوط به حقوق بین الملل هستش، هم مسائل منطقی هستش که مربوط به دو نهاد قضایی این دو کشور میشه بتونیم پیگیری بکنیم.
آقای اژه‌ای از یک هدف ویژه هم خبر داد.
قطعاً یکی از مسائلی که مورد نظر بوده و هست پرونده شهید بزرگوار منصفه بود قاسم سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس.
غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر از تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن این پرونده گفت.
طبیعتاً در این سفر پیگیری خواهد شد و طرف عراقی رو تعقیب خواهیم کرد که هرچه سریع‌تر تحقیقاتش رو به پایان برسونه و کیفرخواست صادر بشه. برای ما اولویت اصلی این هستش که همزمان با رسیدگی در نظام قضایی در ایران، در نظام قضایی عراق هم باید کار رسیدگی در واقع آغاز بشه، چون کشور محل وقوع جرم است و مستندات هم کامل است و دیگه باید تحقیقات هرچه سریع‌تر مختومه بکنن.
رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در بغداد با قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.
امیدوار هستیم که انشالله بتونیم با این همکاری، با این همدلی که الان هستش، همه تروریست ها رو تعقیب بکنیم و بر اساس همون صحبت ها و توافقاتش انجام بدیم. الان اون مواردی را که قرار بود ایران اسناد مداری که در مورد تروریست ها ارائه بده آماده کرده، بخش زیادی را فرستاده خدمت همکاران قضاییمون در قوه قضاییه اینجا تقدیم شده قبلا، امروز هم بازی نسخه رو ما دادیم خدمت آقای فائق زیدان. شما ملاقاتی در جریان هستی، در جریان قرار میگیرید. اگر هر مستند و مدرک دیگر هم لازم باشه تکمیل میکنیم، اینا رو میدیم. امیدوار هستیم که به کمک هم دیگه بتونیم با اقدامات تروریستی یک مواجهه خوبی داشته باشیم.
مشاور امنیت ملی عراق هم گفت ما بار دیگر بر تعهدات خود نسبت به انجام و اجرای کامل توافقنامه های امنیتی تهران بغداد تأکید میکنیم.
بله، شما شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید. حالا که در 133مین روز جنگ غزه قرار داریم، دامنه این جنگ گسترده تر شده و به گفته معاون نماینده روسیه در سازمان ملل همین موضوع موجب واکنش‌های زنجیری در منطقه از جمله واکنش جنبش انصارالله یمن شده. در همین باره سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در تازه ترین سخنرانی خودش گفته هر کس ما را به گسترش جنگ تهدید کند، ما نیز او را به گسترش جنگ تهدید خواهیم کرد. اگر ما بخواهیم پاسخ بدهیم، بیش از 1000 صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی بر نمی‌گردند و باید برای 2 میلیون آواره آماده باشند. حزب الله لبنان روز چهارشنبه حمله موشکی شدید و بی‌سابقه‌ای را به شهر اشغالی صفه در شمال فلسطین اشغالی انجام داده. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای فرخی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، این گسترده شدن میدان جنگ در تمام اضلاع جبهه مقاومت به نظر شما چقدر میتونه بازدارندگی داشته باشه و چقدر میتونه به هر حال جنگ رو به آتش بس نزدیکتر کنه؟
ببینید، اتفاقی که افتاده، خب آنچه که از ادامه کشتار دست جمعی فلسطینی‌ها در غزه و برنامه رژیم صهیونیست برای کوچه اجباری داره اتفاق میفته، محصول انفعال و سکوت سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان‌های عربی و کشورهای عربی است و حتی اینکه در چنین شرایطی برخی از کشورهای اسلامی و کشورهای عربی یک کمک رسانی و یک پل هوایی امدادی هم برای رژیم صهیونیستی ایجاد میکنن. آنچه که اتفاق افتاده محصول همین بیتفاوتی و سکوت و خیانت برخی کشورهای عربی و کشورهای منطقی
بله.
برخی کشورهای منطقی است. بنابراین نقطه مهمی که باید بهش اشاره بکنیم تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی نیست که منجر به نسل کشی می شود. یعنی اساس این که بگیم قدرت نظامی رژیم صهیونیستی
بله.
یا کمک های میلیاردی آمریکایی ها، آنچه که اتفاق می افته واکنش های ضعیفی بوده. برای همین شما از اون طرف واکنش های قدرتمندی که در یمن، در دریای سرخ و باب المندب اتفاق می افته یا از طرف حزب الله لبنان که الان به اعتقاد من هنوز واکنش
جدی رو شاهد نمودید، بله
واکنش هستند، بله حزب الله یمن در موضع تهاجمی قرار نگرفتن،
بله.
و همین شما میبینید که هم که انگلیسی ها و آمریکایی ها به یمن حمله میکنن و نقاطی در یمن رو مورد هدف قرار میدن، نتیجه این هستش که این رفت روی کرد تاثیرگذار بوده. در عراق هم شما دیدید هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در عراق به دلیل رفتارهای جنایت‌آمیز رژیم صهیونیستی، اینا همون دامنه جنگ. اما اینها پیامایی است که محور مقاومت داره به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میده. اگر هم نگاه بکنید حملات آمریکا و انگلیس و یمن هم حملات محدودی است، یعنی از سر استیصال و ناچاری است و برای اینکه بخوان یک واکنشی رو نشون داده باشن نسبت به تحولات و یک تنفسی هم برای اسرائیل انجام بدن.
بله
ببینید آقای فرخی عزیز،
بله
رغم تمام نسل‌کشی که در تاریخ بی‌سابقه است، این میزان از کشتار کودکان و زنان و غیر نظامیان، این یک دستاورد نظامی در هیچ ادبیات سیاسی و نظامی تعریف نمیشه،
بله،
و محسوب نمیشه. اینکه اسرائیل بازنده است و هر آنچه که به جلوتر میره برای تضمین ثبات سیاسیش به ویژه نتانیاهو تلاش میکنه کشتارها رو ادامه بده و به این ماشین جنگی قدرت بیشتری بده، برای اینکه هیچ راه کار دیگری رو برای تسهیل و مشروعیت نداره. اسرائیل بعد از این موضوع یک اسرائیل فروپاشیده خواهد بود در سطح داخلی، در سطح
و احتمال سقوط نتانیاهو و کابینش هم هست.
بله بله دقیقاً همینه. یک نکته‌ای که خیلی مهمه،
خیلی کوتاه آقای دکتر بریم به سمت جمع‌بندی. بله
بله بله، این که خدمت عرض بکنم دامنی این موضوع اگر بخواد ادامه پیدا بکنه در سایه این سکوت برخ کشور عربی، اما واکنش های قوی افکار عمومی جهان و کشورهای اسلامی و عربی، قطعا روزهای آینده روزهای بسیار دشواری برای رژیم صهیونیستی خواهد بود و واکنش ها شدیدتر خواهد شد. اونها در ارزیابی هاشون قطعا دچار اشتباه خواهند شد، ببینید که شرایط داخلی نه آمریکا نه انگلیس نه اروپا نه رژیم صهیونیستی شرایط مساعد و مطلوبی نیست که بتوانند
خیلی ممنون
جنگ رو گسترش بدن.
متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله گفتگو کردن با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره آخرین تحولات جنگ غزه.
اما در این بخش از برنامه آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
خب اولین زرشک طلایی امروز تقدیم میشه به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. در این هفته رسانه‌های صهیونیستی گفتن که اسرائیل باید آمادگی پذیرش 20,000 نظامی معلول رو داشته باشه. به همین مناسبت یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که هیچ وقت فکرشو نمیکرد اینقدر سرباز معلول و کشته داشته باشن. دیگه از وزیر نتانیاهو بیشتر از اینا که نباید انتظار داشت. اینا محاسباتشون در همین حده، بیشتر ازشون انتظار نداشته باشی. اولاف شولت صدر اعظم آلمان به تازگی گفته که ناتو و اتحادیه اروپا باید منحل شود. ما این زرشک طلایی رو از طرف تمام دولت مردان و شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایشون تقدیم میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر بی‌ثباتی. تا دیروز میگفت باید ناتو و اتحادیه اروپا تقویت شود، حالا میگه منحل. آقا چند تا ملت رو همینطوری درگیر تصمیمهای شخصی و متناقض خودت کردی، یکم برو بشین تو اتاق به کارهای بدت فکر کن. اما یک زرشک طلایی دیگه داریم برای مرد همیشه به هر صورت در صحنه اتحادیه اروپا، یعنی جوزف بورل. ایشون به تازگی گفته که اگر دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا بشه، ناتو باید بتونه خودشو با حال ترامپ و تصمیماتش کوک کنه. در همین باره کارشناسان به جوزف بورل گفتن که عزیزم، سابقه ناتو نشون داده که آمریکا هر سازی بزنه قبلش خود ناتو اون ساز رو برای آمریکا کوک میکنه، شما نگران نباش. اما آخرین زرشک طلای برنامه امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به مرد همیشه آواره این روزهای اروپا که از این کشور به اون کشور میره تا برای ادامه جنگ کمک به دست بیاره. بله، رئیس جمهور اوکراین یعنی زلنسکی امروز به آلمان و فرانسه میره تا با اونها درباره این که چطور باید کمک‌های بیشتری دریافت کنه مذاکره و گفتگو انجام بده. این زرشک طلایی رو به ایشون تقدیم می‌کنیم به خاطر اینکه دوباره به سراغ همون کشورهایی رفته که پوست موز جنگ رو زیر پاش انداختن.
حالا بشنوید گزیده از اخبار ایران رو که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش سایت اکونومیست، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت ایران از تجارت غیرنفتی حدود 50 میلیارد دلاری ایران و 15 کشور همسایه در 10 ماه امسال خبر داد که نسبت به مدت مشابه با افزایش 1.8% همراه بوده. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای گفت از ابتدای سال تا پایان دی ماه 64,311,000 تن کالای غیرنفتی به ارزش 37,138,473,000 بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 47% و از لحاظ ارزش 55% رشد داشته. به گزارش خبرگزاری آرمن پرس، نارک تریان، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان، در نشست تخصصی حمل و نقل دریایی ایران و ارمنستان که همزمان با برگزاری 18 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان برگزار شده بود گفت ارمنستان آمادگی کامل داره در زمینه حمل و نقل و گسترش همکاری‌های دو جانبه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ایران داشته باشه. در جریان برگزاری 18 کمیسیون همکاری‌های ایران و ارمنستان، کمیته‌های تخصصی دو کشور 19 سند همکاری از جمله در زمینه‌های توسعه تجارت، همکاری‌های گمرکی، حمل و نقل دریایی ایران و غذا و دارو، تسهیلات لازم برای عبور کامیون، کالا و مسافر امضا کردند. و سازمان کنفرانس اسلامی در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت تجارت در جهان اسلام اعلام کرد کل تجارت ایران با کشورهای اسلامی در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد و 543 میلیون دلار برآورد شده. این رقم نسبت به سال قبل رشد 25% داشته. بر اساس این گزارش، تعاملات تجاری ایران با کشورهای اسلامی در دولت 13 45% افزایش یافته و از 10 میلیارد و 685 میلیون دلار در سال 2020 به 15 میلیارد و 543 میلیون دلار در سال 2022 رسیده.
از اینکه شنونده رویدادهای هفته این هفته بودین از شما سپاسگزاریم. از شما دوستان عزیز پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند. گزینه 2، آمادگی 200 کانال تلویزیونی برای پخش 1400 مناظره انتخاباتی. گزینه 3، 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار با هدف حفظ سلامت مادران. و گزینه 4، هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در خصوص اینکه آماده پذیرفتن 2 میلیون آواره باشند. اما بیش از 64% از شما عزیزان شنونده به گزینه 1 رأی دادین و از نظر شما حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند مهمترین خبر این هفته بوده. اما به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری هم در پیش روی شما عزیزان باشه. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی. یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، روز همه شما به خیر باشه. عافیت رو برای همه تون طلب میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه برنگ خدا. آتشکار هستم با کمال افتخار. در خدمت قرآن هستیم. امروز میخواییم از صوت استاد شعیشه بشنویم آیاتی از سوره مبارکه نجم رو. نجم دارای یک سلسله معارف عظیم هست، از جمله معراج پیامبر اکرم. بریم محضر قرآن بشنویم آیه 39 از سوره مبارکه نجم رو. و ان لیس للانسان الا ما سعا، جز از تلاش خودش انسان بهره ای نداره. سرمایه اصلی انسان فقط اون چیزیه که به سعی و تلاش و کار کرده خودش بستگی داره. بعضی چیزا متعلق به خود انسانه، مثلا ارث فرض کنید، مثلا چیزایی که از جانب تلاش و کار کرده خودشه. اما بعضی چیزا فضله، فضل یعنی هیچ زحمتی براش کشیده نشده. و ان لیس للانسان الا ما سعا، فقط اون ما یه ما ترک داریم، یه ما ورث داریم. ما ترک اون چیزی که انسان از خودش به جا میذاره اینجا برای دیگران، برای به اصطلاح بقیه. اما ما ورث اون چیزی که به ارث میذاره، یعنی این که حقیقتا رؤیت میشه. عبارت دیگه ما ترک توی مسائل دنیاییه، اما ما ورث نه، میتونه یه فضل باشه، میتونه در حقیقت یک علم باشه، یک کمال باشه. و ان سعیه سوف یرا، یکی از نکاتی که قرآن بارها بهش پرداخته اینه که بابا این انسان محصول تلاش خودش رو حتما رؤیت میکنه، کما اینکه در سوره مبارکه زلزال هم فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. یادمون هم نره ان در قرآن هر جا اومده به معنای سنت خداست، که در قرآن می‌فرماید ولن تجدل سنت الله تحویلا، سنت خدا عوض شدنی نیست. حالا اینجا چی می‌فرماد؟ و ان سعیه سوف یرا، تلاشش رو حتما می‌بینه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، در برابر کارش به طور کامل به او جزا داده میشه. یعنی این تجسل و تحقق عدل الهی هست. بشنویم آیه بعد رو.
و ان إلى ربك المنتهى.
چه زیبا دستگاه نهاوند رو استاد شعیشه بیان فرمود. و ان الى ربك المنتهى، این مسئله رو هم بارها قرآن بیان میکنه، از جمله سوره مبارکه علق، که بازگشت و پایان هر چیزی به سمت خداوند هست، چون خداوند مبدأ هست، منتها هم هست. و ان الى ربک المنتها، خب اگر انسان بدونه به مهمانی چه کسی میخواد بره، تلاش میکنه دست پر بره. خب از اینجا به بعد دقت کنید، شش بار خداوند کلمه انهو رو بیان میکنه. انهو انهو انهو. بریم محضر قرآن بشنویم چه معارفی رو میخواد به ما منتقل کنه.
و انهو هو اضحک و
چهار تا فعل رو در این دعایی که شنیدیم الان باهاش روبرو هستیم. یک، فعل خنداندن. دو، فعل گریاندن. سه، اماته یعنی میراندن، از بین بردن. و یکی هم دوباره احیا کردن. تا 12 آیه بعد همینطوری خداوند این افعال رو پشت سر هم به کار میبره با آیات قبلشین. و ان الی ربک المنتهى، این یک. و انه هو از حک و ابکا، خداست که میخنداند، خداست که گریه را فراهم میکنه. البته این انحصار منافاتی با وساطت نداره ها. یعنی گاهی وقتا یه اسبابی فراهم میشه، انسان مسرت براش ایجاد میشه، خوشحال میشه، یا مقدمات اندوه یا اسبابی، مثلا تعجب، خوف، شوق، حزن. اما نکته اینجاست که و انه هو از حکب ابکا، به تعبیری اینجا توحید فعلی رو خداوند داره برای ما بیان میکنه، فعل زهک، فعل بکا، فعل مرگ، فعل حیات. و انه هو از حکب ابکا، خدا میخنداند، خدا میگریاند. یادمون نره این دو صفت رو خدا به خودش نسبت داده. خوش به حال کسانی که فقط اهل گریاندن نیستند، اهل تبسم بر لبها آوردن هم هستند.
و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه
این هم یکی از مسائل عجیب قرآن هست که از جمله در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14. میخوام از همه شنوندگان لطف کنید به این آیه 14 سوره مؤمنون یه سری بزنید. عجیب ذهن انسان رو درگیر میکنه، حتی مسائل علمی و مسائل زیستی رو. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، در سوره مبارکه حجرات هم هست دیگه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. میفرماد خدا هست که شما را از جفت نر و ماده به وجود میاره. خلقه یعنی ایجادتون میکنه. انه خلق الزوجین، اون زوجین کیا هستن؟ از ذکر و الانثی، مرد و زن. بعد چگونه خلق میکنه؟ من نطفتن، از اون ماده تکسلولی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود به نام اسپرم. جایگاهش کجا هست؟ ازا تمنا، در یک مقری به نام بطن پاک و مطهر مادر ما این رو قرار میدیم. جالب، دانشمندان میگن اگر همه اسپرمهایی که باعث ایجاد آدم ها شده، اگر همه این اسپرمهایی که باید با دستگاه مسلح اون رو دید اگر جمع کنن، در یک انگشتونه خیاطی جا میشه. من نطفتن، به تعبیر آیت الله جوادی آملی حفظه الله، این تنوین من نطفتن تنوین تحقیره. یعنی بشر به خودت قره نشو، من نطفتن، ببین از چه موجود ریزی و البته ناپاکی ابتداءن. اما وقتی این انسان میاد پرورش پیدا میکنه، همون آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، حالا که نفخت فیه من روحی، فرش قرمز براتون پهن میکنم. به تعبیر بنده خداوند این انسان رو پیش ملائکت الله حلوا حلواش میکنه. من نطفت ازا تمنا، ادامه بدیم. الله اکبر، استادانه اشاره به نوت جواب و الجواب نهاوند میکنه، چقدر زیبا. و ان علیه نشأت الاخرى، بر خدا هست که مجددن خلقت دوم رو پدید بیاره. در سوره مبارکه یاسین هست آیات آخر، یه داستانی هست شأن نزول آیه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه کافری اومد پیش پیامبر و مشرک بود، یه تیکه استخوان دستش بود، این استخوان رو پودر کرد جلوی پیامبر و گفت که من یحیی العظام، کدام قدرت میتونه این استخوانی که پوسیده شده رو دوباره روح بدمه، احیاش کنه، ایجادش کنه؟ قرآن میفرماد سوره یاسین که قل، بهش بگو یحیی الذی انشأها اول مره. حالا اینجا میفرماد و ان علیه نشأت الاخرى، خدایی که بار اول پدید آورد برای بار دوم خلقت رو به شما عطا میکنه. و انه هو اغنا و اغنا، ما دو تا غنا داریم اینجا، اولی با غین هست، دومی با قاف هست و انهو هو اقنا، خداوند هست که بی نیاز می کند، هم در منقول هم در غیر منقول به شما عطا می کنه. و اقنا، اون وقت شما قانع می شوید، اون وقت شما